بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين و عرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب التمهید فی الحکمة الالهیه، خلاصه بدایت الحکم را رسیدیم به مرحله 12 تا ابتدای تقسیمات و تقسیمات صفات خداوند متعال و معنای اتصاف ذات الهی به صفات کمال رو بحث کردیم. در این بخش که مربوط به فصل 4 بود، رسیدیم به ابتدای تقسیم صفات به صفات ثبوتیه و سلبیه. اگر یادتون باشه در جلسه پیشین، یکی از تقسیمات صفات خدا که عبارت بود از تقسیم صفات کمالی به صفات ذاتی و صفات فعلی رو بحث کرد. در این جلسه میخوایم یکی دیگر از تقسیمات صفات الهی با عنوان تقسیم صفات به صفات ثبوتیه و سلبیه رو بحث بکنیم. خب اینها رو شما پیش از این در درس‌های کلام و اعتقادات و عقاید خوانده اید و آشنا هستید. صفات کمالی خداوند متعال در یک تقسیم بندی یا به ثبوتی است، یا صفات ثبوتی است و یا صفات سلبی. البته صفات ثبوتی به صفاتی گفته می شود که می شود این صفات را برای ذات خداوند متعال ثابت دانست، یعنی می شه اثبات کرد، مثل صفت علم، قدرت، حیات، خالق، رازق، تمام صفاتی که می شود خداوند متعال را به واسطه اون صفات توصیف کرد، اما از این که صفات ذات باشد یا صفات فعل باشد، اینها رو بهش میگن ثبوتیه. اسمش هم روشه، صفتی است که می توان آن را در ذات خدا اثبات نمود. میشه گفت خدا عالم است، خدا قادر است، خدا خالق است، خدا رازق است. ولیکن صفات سلبی به صفاتی گفته میشود که از ذات الهی سلب میشود. حالا اگر از ذات الهی سلب میشود، چرا میگن صفت سلبی؟ صفت نمیشه گفت. نکتش در اینه که این صفات سلبی در واقع به سلب سلب یا نفی در نفی که همون اثبات یا ایجابه باز میگرده. مثلا وقتی گفته می شود که خداوند جاهل نیست، شما صفت جهل رو از خدا سلب کرده اید. خدا جاهل نیست. خود جهل معنای سلبی دارد. جهل یعنی چی؟ یعنی عدم العلم. حالا اون فعل منفی نیستم که بهش اضافه کنید، میشه منفی در منفی، نفی در نفی. شما می دانید که نفی در نفی برابر با اثبات است. یعنی وقتی گفته میشه خدا جاهل نیست، یعنی خدا عالم است. وقتی گفته میشه خدا عاجز نیست، یعنی خدا قادر است. وقتی گفته میشه خدا ظالم نیست، یعنی خدا عادل است. پس در واقع صفات سلبی به سلب سلب یا نفی نفی که همون اثبات و ایجاب هست برمیگرده. لذاست که گفته میشود صفات سلبیه. متن رو نگاه کنیم. از صفات ثبوتیت و سلبیه تنقسم الصفت الى ثبوتیت کالعالم و القادر و سلبیت تفید و معنا سلبیا. صفت تقسیم میشه به ثبوتی مانند عالم و قادر که بر ذات الهی ثابت میشود، و سلبی که افاده میکنه یه معنای سلبی را. لکن که عرفت آنفا انه لا یجوز سلب و کمال من الکمالات منه تعالی لکونه مبدا کل کمال. دیگه در ابتدای بحث شما دانستید که سلب هیچ کمالی از کمالات از خداوند متعال جایز نیست. چرا؟ چون خداوند متعال مبدع هر کمال وجودی است و گفتیم موتی شی نمیتواند فاقدان باشد. اگر خدا مبدع و سرچشمه کمالات وجودی باشد، باید پیش از این که این کمالات وجودی رو به مخلوقات خودش بده، خودش باید این کمالات وجودی رو داشته باشد، و الا لازم میاد که موتی یک چیز فاقدان چیز باشد. فصفاته السلبیت و ما دل على سلب النقص والحاجه. پس باید دانست که صفات سلبی خدا اون چیزی است که دلالت بر سلب نقص و نیاز میکند. کمن لیس بجاهله، مثل این که میگیم خدا جاهل نیست. خب وقتی میگی کمن، وقتی میگه لیس بجاهله، خب جاهل یعنی عدم العلم. لیس هم که بیاد میشه نفی در نفی. وقتی گفته میشه خدا جاهل نیست، یعنی خدا عالم است. و من لیس به عاجزه، و مثل مثلا کسی که عاجز نیست، یعنی خدا عاجز نیست، معنیش چیه؟ یعنی خدا قادر است. یا و ما لیس به جوهرین، گفته وقتی گفتیم خدا جوهر نیست، چون خدا ممکن الوجود نیست، مثلا چون جوهر ممکن الوجوده، ما لیس به جوهره، یعنی که خدا ممکن الوجود نیست، خدا واجب الوجود است.
ولما کان النفس و الحاجت فی معنا سلب الکمال کانت صفت السلبیت المفیدت لسلب النفس راجعت الى سلب سلب الکمال و هو ایجاب الکمال. و از آنجا که نقص و نیاز در معنای سلب کمال است، وقت خود او صفت سلبی که افاده می کند سلب نقص را، ای بر می گرده به سلب سلب کمال، یعنی میشه نفی در نفی. سلب سلب کمال میشه همون ایجاب کمال، ایجاب یعنی اثبات. وقتی نفی می کنی نفی کمال را، یعنی داری اثبات می کنی کمال را. سلب سلب کمال. جاهل خودش معنای عدم العلم است. وقتی میگی جاهل نیست، یعنی خدا عدم العلم نیست، یه عدم یه نیست و هم که بخوره یعنی خدا عالم است، به موجب برمیگردد، به اثبات برمیگردد. نفی در نفی میشه مثبت. فمعنا لیس بجاهل سلب و سلب العلم. و وقتی گفته میشه خدا جاهل نیست، یعنی سلب میکنیم عدم العلم را، سلب میکنیم سلب علم را. خب سلب سلب علم یعنی اثبات علم دیگه، چون دوتا سلب به هم بخورن میشه مثبت، دوتا نفی میشه اثبات. و معناه ایجاب العلم، معنای نفی نفی علم سلب سلب علم همان اثبات علم است. خب این بحث تمام. مبحث بعدی با عنوان صفات حقیقی و اضافی است. در این بخشم علامه طباطبایی یکی دیگر از تقسیمات صفات الهی را، صفات ثبوتیه الهی را مطرح میکنن. خب تو تقسیم قبلی گفتیم صفات تقسیم میشه به صفات ثبوتیه و صفات سلبیه. حالا میخوایم اون صفات ثبوتیه رو تقسیم بکنیم. صفات ثبوتیه رو تقسیم میکنن به 1. صفات حقیقیه، 2. صفات اضافیه. خود صفت حقیقیه هم دوباره تقسیم میشه به حقیقیه محض و حقیقیه ذات اضافه. خب اینا یعنی چی؟ وقتی گفته میشه اضافیه، اضافیه رو اول بگیم به این معناست که مثلا فرض بگیرید ما یک عالم داریم، یک معلوم داریم، یک مدرک داریم، یک مدرک، یک خالق داریم، یک مخلوق داریم، یک رازق داریم، یک مرزوق داریم. خالق که خود خداوند است، مخلوق هم که فعل خداست، رازق هم همچنین، رازق خود خداست، مرزوق هم مخلوق خدا و فعل خدا. خب حالا اگر اومدیم رابطه بین این صفات رو، یعنی رابطه بین خالق و مخلوق را سنجیدیم، رابطه بین رازق و مرزوق را سنجیدیم، رابطه بین عالم و معلوم را سنجیدیم، یه صفاتی به نام عالمیت، خالقیت و رازقیت انتزاع میشه. در واقع نسبت میان عالم و معلوم را عالمیت گویند، نسبت میان خالق و مخلوق را خالقیت گویند، نسبت میان رازق و مرزوق را رازقیت گویند و هاکذا همه صفات دیگر. تمام این صفاتی که نسبیان، اضافیه یعنی نسبیه دیگه، عالم و معلوم رو با هم سنجیدی، ذهن شما یه صفتی به نام عالمیت که نسبت بین عالم و معلوم انتزاع میکنه، خالق و مخلوق رو با هم سنجیدی، ذهن شما خالقیت رو انتزاع میکنه و دیگر صفات مثل رازقیت اینا. خب این عالمیت، خالقیت و رازقیت صفات نسبیان، نسبت بین دو طرف رو میرسانند. چون نسبیان لذا و حکایت از نسبت میان دو طرف میکنن، لذا به اینا میگن صفات نسبیه یا اضافیه. در واقع علامت صفات اضافیه اون ایت مصدرساز. شما تو صرف خوندید یه مصدر صنایعی داشتیم که خودمون میساختیم، به هر اسمی شما یه ایت اضافه میکردید میشد مصدر صنایعی. این مصادر صنایعی تو بحث صفات الهی اینا میشن همون صفات اضافیه. عالم، عالمیت، صفت اضافیه محض است. خالق، خالقیت میشه صفت اضافیه محض. رازقیت، قادریت، اینا همه صفات اضافیه محض. پس علامت صفت اضافیه اینه که با یه ایت میاد و حکایت از نسبت بین دو طرف دارد. نسبت عالم و معلوم میشه عالمیت، نسبت خالق و مخلوق میشه خالقیت. خب حالا که صفت اضافیه رو فهمیدی چیست، صفات حقیقی نقطه مقابلشه. خب صفات حقیقیه صفاتی است که از نسبت بین مثلا عالم و معلوم سنجیده نمیشه، به دست نمیاد، از نسبت بین خالق و مخلوق به دست نمیاد، بلکه یه طرف رو میگن. مثلا تو این مثال هایی که خدمت شما عرض کردم، عالم و معلوم که عالمیت میشد صفت اضافی، خود عالم میشه صفت حقیقی. خالق و مخلوق که خالقیت میشد صفت اضافی، خود خالق میشه صفت حقیقی. یک طرف اون طرف خدا رو در نظر بگیرید. رازق و مرزوق، رازقیت صفت اضافی است، خود رازق میشه صفت حقیقیه. دقت کردید؟ پس صفات حقیقی اون صفاتی است که دیگه نسبت از نسبت بین دو طرف حکایت نمیکنه، ایت بر نمیدارد. همون صفات اضافیه رو که خدمت شما عرض کردم ایت بهش میچسبونیم، او ایتشو بردارید میشه صفت حقیقیه. خالقیت ایت رو بردار، خالق، خالق میشه صفت حقیقیه. عالمیت عالم، عالم میشه صفت حقیقیه. رازقیت که صفت اضافی است، ایتشو بردار، رازق میشه صفت حقیقی. حالا این صفات حقیقیه که در واقع از اضافه و نسبت حکایت نمی کنن، بلکه یک طرف است، همون طرف خدا که عالم قادر و این هاست، این خودش تقسیم میشه به حقیقیه محضه، حقیقیه ذات اضافه. حقیقیه محضه یعنی هیچ نسبتی با غیر ندارد. مثل چی؟ مثل حی، صفت حی. حی چیه؟ حقیقی است. چرا حقیقی است؟ چون اضافیه نیست، چون ایت نداره. چرا محض است؟ چون نسبتی با غیر نداره. شما وقتی میگی خدا حی است، حیات رو به خدا نسبت میدی، صفت حیات رو، آیا پای یک غیر رو میکشی وسط؟ مثلا میگی خدا در مقایسه و در نسبت با مخلوقاتش حی است. نه خیر، چه مخلوقات باشن چه نباشن، خدا حی است. لذا هیچ نسبتی با غیر ندارد وصف حیات. همین یه دونه هم هست، صفت حقیقیه دو تاست در واقع، یکی همین حیات، دیگری علم به ذاته. این که خدا عالم به ذات است، این هم صفت حقیقیه است. معمولا این دو صفت رو میگن دیگه، یکی حیات، دیگری علم خدا به ذاتش. اینا حقیقیه محضن، چون نسبت به فعل شما نسنجید. ولیکن حقیقیه ذات اضافه اون صفتی است که در واقع اولا حقیقی است، ثانیا یه نسبتی با غیر دارد. مثلا علم به غیر، بله، علم به غیر علم صفت حقیقی است، اضافیه نیست، از نسبت عالم و معلوم سنجیده بشه، عالمیت که نیست ها، ولی عالم به غیر یعنی علم به غیر دارد، علمی که نسبت به غیر سنجیدی، خب نسبتی به غیر که فعل خداست دارد. لذا میگن حقیقیه ای که ذات اضافه است. ذات اضافه یعنی چی؟ یعنی دارای نسبت است، اضافه یعنی نسبت. این چه دقت میکنه؟ پس علم به ذات خدا، علم خدا به ذات خودش حقیقیه ذات اضافه نیست، و حقیقیه محض است. ولی علم خدا به غیر یعنی به فعلش یه نسبتی با فعل دارد، لذا میگن حقیقیه دارای نسبت، حقیقیه ذات اضافه. خب نکته دیگری که علامه میفرماین اینه که خب صفات اضافیه قطعا زائد بر ذات خدا. چرا؟ چون یک سری معانی اعتباری هست، ذهنی هست. شما عالم رو در نظر میگیرید، معلوم رو در نظر میگیرید، تو ذهنتون از نسبت میان عالم و معلوم صفت عالمیت رو انتظام میکنید، میشه صفت اضافیه. یا تو ذهنتون از نسبت میان خالق و مخلوق خالقیت رو انتظام میکنید. خب معلومه دیگه این صفات اضافیه چون ساخته ذهنن، اعتباریان. اعتباری یعنی چی؟ یعنی تو ذهن ساخته شدن. خب وقتی تو ذهن ساخته میشن اعتباریان، اینا خارج از ذات الهی خواهند بود. این اصلا مصداق واقعی خارجی ندارد که بخواد در ذات خدا باشد. لذا گفته میشه صفات اضافیه زائد بر ذات خدا و خارج از ذات خدا است، و ذات الهی اصلا نمیتواند مصداق این صفات باشد. این نکته دیگه که الله میگن، حالا پیش از این توضیح دادیم، اینه که صفات سلبی هم برمیگرده به ثبوتیه حقیقیه. یعنی هر صفت سلبی به یک ثبوتیه حقیقی برمیگرده. مثلا این که میگید خدا جاهل نیست، به صفت ثبوتی حقیقی علم برمیگرده. میگید خدا عاجز نیست، به صفت ثبوتی حقیقیه قدرت برمیگرده. خدا ظالم نیست، به صفت ثبوتیه حقیقیه عدل برمیگرده. داده نکته ظریفی خدمتون عرض بکنم، دقت داشته باشین که صفات حقیقیه اعم از اینه که صفات ذات باشد یا صفات فعل باشد. در واقع صفات حقیقیه مقسم صفات ذات و فعله. صفات حقیقیه یعنی صفاتی که اضافیه نیست، ایت ندارد، خیلی ساده. ولیکن میتونه این صفات حقیقیه جزو صفات ذات باشد. مثل چی؟ مثل علم خدا به ذاتش، یا علم خدا به غیر قبل از ایجاد، این صفات ذاته. میتونه جزو صفات فعل باشه. مثل چی؟ مثل قادر، رازق، خالق، این صفات حقیقیه، ولی جزو صفات فعل. و ولی صفت اضافیه نه صفت ذات است نه صفت فعل. صفت اضافیه یه چیز سومی است کنار صفات ذات و فعل. پس اگر کسی بگه آقا این تقسیم شما چه نسبتی با تقسیم صفات به ذاتی و فعلی داره، میگیم آقا این صفت حقیقی مقسم صفات ذاتی و فعلی است. صفات حقیقی میتواند جزء صفات ذات باشد، میتواند جزء صفات فعل باشد. اینو از بیرون مد نظرتون باشه. متن رو نگاه کنید. الصفات الحقیقیه و الاضافیه، صفات حقیقی و اضافیه که یک تقسیم دیگری از صفات ثبوتیه است. ثم الصفات الثبوتیه تنقسم الى حقیقیه کالعالم و اضافیه کالقادریه و العالمیه. مطلب بعدی این که صفات ثبوتی این ثم ها رو میدونید دیگه. ثم یعنی پاراگراف بعدی در کتب عربی وقتی میگن ثم، این ثم عاطفه نیست، این ثم استعنافی است. یعنی مطلب بعدی این. مطلب بعدی این که صفات ثبوتی تقسیم میشه به حقیقیه مانند عالم که ایت ندارد، از نسبت بین عالم و معلوم انتظار نشده، و اضافیه مانند قادریت عالمیت. قادریت از نسبت قادر و مقدور و عالمیت از نسبت عالم و معلوم انتظار شده. و تنقسم الحقیقیت و الى حقیقیت محضه مانند حی و حقیقیه ذات اضافه مانند علم خدا به غیر. ولا ریب فی زیادت صفات الاضافیت علی الذات المتعال، هیچ تردیدی نیست که صفات اضافیه یعنی اونایی که ایت دارد، قادریت، عالمیت، رازقیت و امثال اینها، اینا همه زائد بر ذات هم. چرا؟ لانها معانن اعتباریتون، چون اینها معانی ذهنی و اعتباری هم که ساخته ذهن ماست. و جلت الذات ان تکون مصداقا لها، ذات خدا اجل از اینه که مصداق این صفات اعتباری باشد که ساخته ذهن بشر است. و صفات السلبیت و ترجع الى ثبوتیت الحقیقیه، نکته دیگه این که صفات سلبی برمیگرده به صفات ثبوتی حقیقی. فحکمها حکمها، پس حکم صفات سلبی همان حکم صفات ثبوتی حقیقی است، یعنی به او برمیگرده. هر چی در مورد صفات ثبوتی میگیم در مورد صفات سلبی هم که در واقع سلب است همان است، همان رو باید بگیم. خب حالا یک سوالی مطرح میشه، این صفات اضافیه که هیچ کسی تردید ندارد زائد بر ذات، ما هم اشاره کردیم بهش، متکلمان فلاسفه همه میدانند صفات اضافیه زائد بر ذات خداست چون ساخته ذهنه اعتباریه. ولیکن در مورد صفات حقیقیه ما باید چی بگیم؟ اونم حقیقیه محضه و ذات اضافه فرق نمیکنه هر دو. آیا صفات حقیقیه خدا عین ذات خداست یا زائد بر ذات خداست؟ به تعبیر دیگر صفات حقیقیه داخل در ذات است یا خارج از ذات؟ دقت میکنی؟ عین ذات است یا زائد و عارض بر ذات است؟ حصر عقلیه دیگه. بالاخره رابطه صفات حقیقیه با ذات خدا به حصر عقلی یا عینیت است یا غیریت. غیریت همون زیادته، همون عروضه. اگر بگی که صفات خدا، صفات حقیقی خدا این ذات او نیست، یعنی غیر ذات اوست، عارض بر ذات اوست، زائد بر ذات اوست. اینا سه تعبیرن از یک معنا. چهار تا دیدگاه رو علامه طباطبایی مطرح میکنه که این دیدگاه ها قائل دارد که علامه میارن میگن. یکیش اینه که دیدگاه فلاسفه هست که آقا این صفات حقیقیه این ذات خدا هستن مصداقن و هر یک از اینها این دیگریست مصداقن. یعنی اگر مصداق این صفات حقیقی رو در نظر بگیرید، علم، قدرت، حیات، اینها عین ذات خدا، اینها خارج از ذات خدا و زائد بر ذات خدا نیستن. حالا دلایل گوناگونی دارد که علامه طباطبایی اینجا یکی رو از این دلایل رو حالا میگن. خب یکی از این دلایل اینه که این صفات حقیقیه مثل علم، قدرت، حیات، اینها صفات کمالی هم. و ما پیش از این گفتیم که هر کمالی که در وجود باشد، هر صفت کمالی که در وجود باشد، خداوند متعال که موتی اون هست و مفیض او صفات کمالی به موجودات ممکن هست، باید دارا باشد اون صفات کمالی را. منتها این که خداوند متعال او صفات کمالی رو دارد، توضیح دادیم که او در حد اعلا و اکمل و اشرف او صفات را دارد، ولیکن ممکن الوجودها عالمند ولی علمشون محدود است. علم خدا نامحدوده. قدرت ممکن الوجود محدود است، قدرت خدا نامحدود است و هاکذا دیگر صفات کمالی. خب اگر این اوصاف صفات حقیقیه جزو صفات کمالی باشد، معنا ندارد که ذات الهی از این صفات کمالی خالی باشد. چون شما اگر بگید این صفات کمالی خارج از ذات خدا، عارض بر ذات خداست، معنیش اینه که خداوند متعال در مرتبه ذات خودش این صفات کمالی را ندارد. یعنی ذات خدا خالی از این اوصاف کمالی است. مگر میشه چه این حرفی را زد؟ خب اگر ذات خدا علم و قدرت و حیات رو نداشته باشه و اینها بخوان از خارج بیان عارض بر ذات بشن، هر امر عرضی نیاز به علت دارد. وقت خدا برای اینکه متصف به صفت علم بشه، بگیم خدا عالم است، باید دنبال یک علتی باشد، یه علتی بیاد این علم رو به خدا بده. حالا اون علت ممکنه خود خدا باشد، ممکنه غیر خدا باشه. اگر اون علتی که میخواد صفت کمالی رو به خدا بده خود خدا باشد، که دور لازم میاد، یا این اشکال لازم میاد که آقا خدا شما گفتید که در ذاتش صفت کمالی رو ندارد، چطور چیزی رو که خودش نداشت به خودش داد؟ دورم لازم میاد. دقت میکنید؟ اگر این اوصاف کمالی رو خدا از غیر، علتش یه غیر خدا باشد، از مخلوقات بگیره، مخلوقات بیان به خود علم بدن مثلا، اینم نیازمندی خدا به ممکن الوجود لازم میاد. مگر خدا واجب الوجود نیست؟ گفتیم پیش از این که واجب الوجود به ذات نمیتونه نیازمند باشد. لذاست که شما نمیتوانید صفات کمالی خدا را خارج و عارض و زائد بر ذات خدا تصور کنید. صفات کمالی او عین ذات اوست، داخل در ذات اوست. منتها اینکه میگیم داخل در ذات، ذهنتون اشتباه متوجه نشه، یعنی عین ذات داخل، نه اینکه ذات خدا چند جز داره هر جزش یک صفته، نه، منظور همون عین ذات است. لذاست که حکما گفتند صفات کمالی خدا، صفات حقیقیه، مصداقاً عین ذات خدا هستند. خب اگر صفات کمالی عین ذات خدا باشد، مصداقاً، اون وقت این صفات کمالی مصداقاً عین یکدیگر هم خواهند بود. چطور؟ شما میگید مصداقاً الله مساوی علم است، الله مساوی قدرت است، الله مساوی حیات است. یعنی مصداق الله همان مصداق علم است، مصداق الله همان مصداق قدرت است، مصداق الله همان مصداق حیات است. نه اینکه الله چند جز دارد، یه جزش قدرت، یه جزش حیات، نه، کل ذات خدایی که بهش میگه الله و در اصطلاح فلسفه میگه واجب به ذات، همون مصداق، هم مصداق الله است، هم مصداق قدرت الله است. عین ذات یعنی این دیگه، یعنی مصداقاً میان صفات کمالی و ذات الهی مساوی، تساوی برقراره، الله مساوی قدرت. خب اگر میان صفات کمال و ذات خدا نسبت تساوی برقرار باشه و اینا عین هم باشن، اون وقت معنیش اینه که میان خود این صفات هم به لحاظ مصداقی عینیت هست. میان این صفات هم به لحاظ مصداقی چی است؟ عینیت است. یعنی صفت قدرت عین صفت علم است، صفت علم عین صفت حیات است، صفت قدرت عین صفت حیات است، ولیکن مصداقا. خب تفاوت اینها چیست؟ تفاوتشون مفهومی است. اینو مفهوم و معناشون با هم فرق میکنه. معنا و مفهومی که از صفت علم میفهمیم غیر از معنا و مفهومی است که از صفت قدرت میفهمیم، و همچنین معنا و مفهومی که از صفت حیات فهمیده میشه غیر از او یکی است. لذاست که گفته میشه بر اساس نگاه عقلی صفات خدا مصداقا عین ذات خداست، ولی مفهوماً غیر، مفهوماً با هم تفاوت دارن، تغایر دارن. به اصطلاح صفات مصداقاً یکی هستند، مفهوماً متکثرند. پس کثرت صفات کثرت مفهومی است، نه کثرت مصداقی. در مصداق جز یک مصداق بسیط کامل مطلق ما بیشتر نداریم. یه خدا داریم که ذات بسیطی است که کامل مطلق است، و این ذات بسیط مصداق همه صفات کمال، ولیکن معنا و مفهوم صفات کمال با یکدیگر متفاوته. پس اگر کثرتی در ناحیه صفات است، میگیم خدا 99 اسم دارد طبق برخی از ادعیه وارد از اهل بیت علیهم السلام، یا گفته میشود که در قرآن صفات کثیره‌ای برای خدا شمرده شده، یا در زیارت جوشن کمین شما 1001 اسم برای خدا میشمارید، این اسما و صفات گوناگون، اینها در اینا کثرت این اسما کثرت مفهومی است، یعنی در ذهن اینها به اعتبارات گوناگون به خدا نسبت داده شده، نه اینکه در ذات الهی اجزاء گوناگونی باشد، هر جزئی به اسمی خوانده شود و به صفتی خوانده. خیر، او بسیطه. متن رو نگاه کنید. الاقوال و صفات الحقیقیه و اما صفات الحقیقیه اعم من الحقیقیه المحضه و الحقیقیه ذات الاضافه. صفات حقیقی اعم از این که حقیقیه محض باشد مثل علم به ذات، مثل حیات، یا حقیقیه ذات اضافه باشد مثل قدرت، مثل علم به غیر. اینها اقوالی است. تو چی اقواله؟ در این که این صفات حقیقی چه نسبتی با ذات الهی دارند، آیا نسبتشون عینیت یا غیریت. احدها، چهار تا قول، یکیش اینه انها عین الذات المتعالیه و کل منها عین الاخرى. سخن فلاسفه اینه این صفات عین ذات خداست و هر یک عین دیگری است، مصداقن. اینو توضیح دادم. حالا دو سه تای دیگر رو میخوام توضیح بدم. دیدگاه دوم اینه انها زائدتون الذات لازمتون لها و هی قدیمتون به قدمها. صفات خدا زائد بر ذات خداست، لازم ذات خداست، پس قدیم است به قدم ذات. این حرف کیا؟ حرف اشاعره است. اشاعره میگن همون قدمای سمانی، هشت صفت رو برای خدا میشمارن، بعد میگن این صفات هشتگانه خارج از ذات الهی است، زائد بر ذات خداست. چرا؟ حالا اینو من از بیرون توضیح بدم، علامه توضیح ندادن اینها رو. دلیل اینکه این آقایان آمدن گفتن صفات خدا نمیتونه عین ذات و داخل در ذات خدا باشد، بلکه باید خارج از ذات خدا باشه، این بود که اینا فکر کردن او صفات که مثلا 8 تا صفت، 10 تا صفت، 100 تا صفته، اگر بخواد داخل در ذات خدا باشد لازمش اینه که با بساطت ذات الهی منافات داشته باشه. چرا؟ چون این صفات کثیرن، کثرت دارن دیگه، چه 8 تا بگی، چه 10 تا، چه 100 تا، اینا کثیرن. وقتی کثیر باشن و در ذات راه پیدا بکنن، اون وقت لازم میاد که ذات خدا هم کثیر باشد، کثرت در ذات خدا راه پیدا کنه، در حالی که ما با برهان اثبات کردیم که ذات خدا نمیتونه مرکب از اجزا باشد. جهات کثیره در ذات خدا راه ندارد، ذات خدا بسیطه. لذا برای این اینا تصورش این بود که اگر بگن صفات خدا عین ذات او یا داخل در ذات اوست، این با بساطت ذات خدا منافات دارد و لازمش راه یافتن کثرت در ذات خداست. لذا برای این که از این محظور فرار کنن و با یه حرفی نزده باشن که با بساطت خدا منافات داشته باشه، اومدن گفتن که صفات خدا نمیتونه داخل در ذات یا عین ذات باشه، بلکه باید خارج از ذات باشه. در واقع اونها خلطشون اینجا بوده، میان کثرت مفهومی و کثرت مصداقی خلط کرده بودن. تصور اونها این بود که اگر صفات با هم کثرت مفهومی داشته باشن، باید کثرت مصداقی هم داشته باشن، غافل از اینکه ممکنه وحدت صفات مصداقا واحد باشن ولی مفهوما چی باشن؟ کثیر باشن. دقت میکنه؟ یعنی خلط بین مفهوم و مصداق کردن آقایان. حالا دیگه نقدش علامه نمیگه، بنده گفتم از بیرون. خب پس حرف اشاعره این. حالا جدا این که اشکالات دیگری هم به سخن اشاعره گرفته شده، اونم این که گفتن اگر شما بگید که اینا زائد بر ذاتن و قدیمن به تبع قدم خدا، اون وقت لازمش اینه که ما هشت خدا داشته باشیم، چون متکلمان قدیم رو فقط خدا میدانن. حالا اگر 8 تا صفت خارج از ذات باشه، پس 8 تا قدیم باید داشته باشیم. 8 تا قدیم یعنی 8 تا خدا. و شما اینو قبول نداری، شما میگید خدا یکیست. ثالثها انها زائدتون علی الذات حادثتون. سوم اینه که این صفات زائد بر ذات و حادثن. خب اینا بازم گفتن زائد مثل قبلیه. فرقش با قبلی چیه؟ که بعض گروه معتزله، متکلمان معتزله، اینو گفتن. قبلی ها میگفتن زائد بر ذاته، اینا میگن زائد بر ذاته، یه از این جهت مشترک. ولیکن او قبلی ها میگفتن زائد بر ذات است قدیم است، اینا میگن زائد بر ذات است ولیکن حادثه. حالا هر دو گروه برای چی گفتن زائد بر ذات؟ توضیح دادم، چون تصورشون بر این بود که اگر بگن داخل در ذات یا عین ذات، با بساطت ذات الهی منافات داره، لذا گفتن زائد. حالا چرا میگن حادث؟ چون اینا دیده بودن که اگر بگن قدیم، او اشکال قبلی پیش میاد که گفتم لازمش اینه که خداها متعدد بشن، ما قدما مثلا سمانیه داشته باشیم، در حالی که همه مسلمان ها خدا را یکی میدانن. برای اینکه از این محظور فرار کنن، گفتن که اینا زائدن ولیکن حادثن. خب اینم ایراد داره، ایرادش همون ایرادی است که حالا اولا صفات خود ایراد مبنایی، صفات خدا زائد بر ذات نیست. دقت میکنید؟ چون گفتیم اگر زائد بر ذات باشه، معنیش اینه که ذات الهی در مرتبه ذاتش از اوصاف کمالی خالی باشد. این در حالی است که ذات خدا مبدا هر کمال وجودی است و علت هستی بخش. مگه میشه علت هستی بخش و کمالات رو در ذات خودش نداشته باشه و به معلول بده؟ و اشکالات دیگری که خدمت شما عرض کردم. حادث گفتنش هم که دیگه بدتر. چون هر چیزی که حادث باشد جزء مخلوقات الهی میشه. مگر صفات کمالی خدا مخلوقن که شما میگید حادثن؟ اینم حرفی. رابعها، نظریه چهارم اینه که ان معنا اتصاف الذات بها کون الفعل الصادر منها فعل من تلبس بها. اینا دیگه اینم از یه طرف. این دیدگاه چهارم رو بخوام از بیرون دقیق توضیح بدم خدمت شما، این آقایان در واقع صفات رو از ذات خدا سلب کردن. اصلا اینا بر این باورن که خدا صفات ندارد. ها؟ صفات نداره. بعد اگه بهشون اشکال کنی که آقا عزیز اگه خدا صفات ندارد پس این همه در آیات و روایات این همه صفات برای خودش آوردهشون اونا چی هن؟ اینا میگن که اونها صفت حقیقی که نیستن، اونا مجازن به خود اطلاق شدن. یعنی چی؟ مثلا ازشون بپرسی خدا عالم است یعنی چی؟ اینا میگن ببینید وقتی میگیم خدا عالم است یعنی خدا یک وجود، یک حقیقتی است که یه کارهایی انجام میده، مخلوقاتی آفریده، فعلی انجام میده. فعلهایی که خدا انجام میده مانند فعلها و افعال کسی است که علم داره. در واقع اینا میگن صفات مال ما انسان هاست، مال موجودات ممکنه. صفات ما، صفات ما، صفات زائد بر ذات ماست، ممکن الوجود هستیم. خب من وقتی میام یه کاری انجام میدم از روی علم، کار دقیقی انجام میدم، دقت میکنم، ظرافت داره علم من، کار من، میگن که آقا شما این کار رو از روی علم انجام بدید. حالا افعال خدا هم چون ظرافت دارد شبیه افعال ما انسان هاست که عالم به فعل خودمون هستیم. یعنی گویی فعل خدا فعلی است که چون این فعلی از موجودی سر میزند که علم داشته باشد، نه به این معنا که علم صفت خدا باشد، بلکه همه این افعال از ذات خدا ناشی میشه و ذات خدا جانشین صفاته. گویی ذات خدا کار صفات رو انجام میده، نه اینکه ذات خدا صفات داشته باشه. خدا یه ذات یه صفت داشته، نه، خدا یه ذات بسیط بیشتر ندارد، ولیکن از این ذات بسیط افعال و آثاری صادر میشه که آقا این افعال و آثار از انسانهایی که دارای صفات کمالیان ما میبینیم. دقت کردین؟ مثل صفت علم، مثلا خدا افعالش از بس دقیقه گویی مثل افعال انسان عالمی است که از روی علم کاری انجام داده. پس صفات مال انسان‌ها و موجودات ممکنه، نه مال خدا. پس چی بگیم آقا؟ بگید آقا ذات نائب مناب صفات است، ذات جانشین صفات شده. هر کاری که از خدا، هر فعلی که از خدا صادر میشه، هر اثری که از خدا صادر میشه از ذات او صادر میشه، نه از صفات او. این که ما صفات رو به خدا متصف میکنیم مجازنه. میخوایم بگیم کار خدا شبیه کار کسی است که این صفت کمالی علم داره یا صفت کمالی قدرت رو داره. نگاه کنید متنش رو. رابعها ان معنا اتصاف الذات بها کون الفعل الصادر منها فعل من تلبس بها. معنای اتصاف الذات به صفات اینه که فعلی که از اون ذات صادر میشه مانند فعل کسی است که متلبس به او صفات، مثل انسان که متلبس به صفت علم. فمعنا کونها عالمتن، پس معنای این که میگیم ذات عالم است، ذات خدا عالم است، اینه که انها تفعل و فعل العالم فی اتقانه به احکامه و دقت جهاته. معنیش اینه که این ذات، ذات خدا، فعل یک شخص عالمی را انجام میدهد. در چی؟ در این که او فعلش متقن است، فعلش محکمه، فعلش دقیق است، جهات، دقت جهاته، جهات رو خیلی دقیق به کار برده. خب کی مثلا ما انسان ها، کدوم یک از ما انسان ها کار متقن و محکم انجام میدیم که خلل و کاستی توش نباشه؟ انسان هایی که عالمه به فعل باشن. خدا هم کارهاشون محکمه، شبیه ما انسان های عالمه، نه اینکه خدا صفت علم داشته باشه. و هاکذا و مثل این در دیگر صفات. فذات و نائبت و مناب صفات، پس ذات صفات ندارد بلکه ذات جانشین صفات شده، نه اینکه ذات صفاتی دارد که اون افعال از او صفات سر میزنه. والحق هو الاول، حق کدام است؟ همون سخن فلاسفه که گفتیم صفات خدا زائد بر ذات او نیست بلکه عین ذات اوست. وقتی صفات خدا زائد بر ذات او نباشد دیگه فرق نمیکنه او قدیم باشه یا حادث، زائد نیست. چه قدیم بدون، یعنی وقتی زائد نباشد دیگه معنا ندارد هیچ یک از دو قول، چه بگی زائد قدیم چه بگی زائد حادث، فرق غلطه دیگه از اساس. اونم که بگید جانشین صفات اونم غلطه. چرا؟ چون ما میبینیم که ذات خدا حقیقتا متصف به صفات میشه، نه مجازن. شما چرا مجاز درست میکنی عزیز من؟ مگر شما این صفت علم رو حقیقتا به خدا نسبت بدی منافات داره؟ حالا اونا میگن منافات داره، ولیکن منافات ندارد. چرا؟ چون ما گفتیم که میشود اینا مصداقا واحد باشن. بله نگاه کنید عبارت لما عرفت است حق و الاول المنصوب الى الحکما لما عرفت ان ذاته المتعالیه مبدا لكل کمال وجودی. دانستی که ذات خداوند متعال مبدا هر کمال وجودی است و مبدا کمال غیر فاقد له، مبدا کمال که نمیتونه فاقد اون کمال باشد. ففی ذاته حقیقت کل کمال یفیز عن و هو العینیه، پس در ذات خدا حقیقت هر کمال وجودی موجوده که یفیز عن، که اون کمال افاضه میشود از یفیز عن، در واقع افاضه میشود از اون واجب به ذات. و هو العینیه، عینیت هم یعنی همین، یعنی در ذات خدا هر کمال وجودی در مرتبه ذات خدا هست، نه اینکه در مرتبه ذات خدا کمالات وجودی موجود نباشد. ثم حیث کانت کل من صفات کمالهی عین الذات الواجدت للجمی فهی ایزن واجدت للجمی و عینها. مطلب بعد این که از آنجا که هر صفت کمالی عین ذات خداست، ذاتی که واجد همه اوصاف کمالی است، فهی ایزن واجدت للجمی و عینها. پس اون در واقع ذات خدا واجد همه صفات خواهد بود و عین اون صفات خواهد بود. فصفات و کمالهی مختلفتون به حسب المفهوم، واحدتون به حسب المصداق. نتیجه سخن این میشه که صفات کمالی خدا به حسب معنا و مفهوم با هم اختلاف دارن، تغایر مفهومی دارن، ولیکن به حسب مصداق واحدن. اون مصداق چیه؟ هو ذات المتعالیه، همشون عین ذات خدا هستن. یعنی مصداق قدرت همون مصداق الله هست، مصداق علم همون مصداق الله هست و هاکزا. تا ابتدای فصل پنجم بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.